رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام شنوندگان گرامی، صبح همه شما بخیر. ساعت 8 شب به وقت واشنگتن دی سی و 5:30 صبح به وقت افغانستان شده و شما آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM میشنوید. به امید صحت و سلامتی شما، به امیدی که روز خوش را در پیش داشته باشین، برنامه امروز شنبه 27 دسامبر سال 2014 را با سرخط چند خبر آغاز میکنیم.
وزارت تجارت افغانستان میگوید پاکستان اراده سیاسی برای تطبیق توافقنامه یپتا ندارد. بنکیمون خواهان توقف اعدام ها در پاکستان شد. و روسیه ناتو و امریکا را تهدید برای امنیت ملی خود عنوان کرد.
بعد از تقدیم خبرها، این گزارش ها را برای شما برگزیدیم. مشکلات زنان در ولایت ننگرهار از نبود سالون های فاتح خانی، مشکل تجارتی با پاکستان و واکنش دولت افغانستان در مورد مراسم بزرگداشت از دومین سالگرد زلزله و سونامی که در سال 2004 در اندونزیا واقع شد، نظر رسمی ایالات متحده آمریکا را نیز خواهید شنید و امید که تا آخر برنامه شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا باشید. رویا زمانی هستم و خبرها را با قدیر مشرف تقدیم میکنم.
سلام، صبح همه شما بخیر. مقامات وزارت تجارت افغانستان میگویند که در پهلوی مشکلات تکنیکی توافقنامه تجارتی و ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان یا ابتا، مقامات دو کشور به ویژه پاکستان اراده سیاسی برای تطبیق آن توافقنامه نداشته و همواره برای تجار افغانی مشکل خلق میکند. عبدالرحیم سعیدی، رئیس عمومی انکشاف سکتور خصوصی وزارت تجارت افغانستان، میگوید که این کشور دو گزینه پیش رو دارد: عمل بالمثل در مقابل کارشکنی های مقامات پاکستانی و یا اینکه قبل از تکمیل میعاد 5 ساله توافقنامه یپتا آن را فسخ کنند. اما برخی تحلیلگران به این باورند که فسخ قرارداد یپتا موجب افزایش تنش‌ها میان دو کشور خواهد شد. جزئیات این مطلب را پس از خبرها خواهید شنید.
منشی عمومی سازمان ملل از رهبران پاکستان خواست تا اعدام محکومین را توقف داده و باری دیگر اشهد مجازات را به تعلیق درآورد. استفن دوجاریک سخنگوی ملل متحد میگوید که بان کی مون این درخواست را در جریان صحبت تلفنی روز جمعه خود با نواز شریف صدر اعظم پاکستان انجام داده است. پس از حمله طالبان پاکستانی بر شاگردان مکتب در پشاور، حکومت پاکستان حکم اعدام را از سر گرفته و تاکنون 6 تن را اعدام کرده است. دوجاری گفت که آقای بن و شریف هر دو به اهمیت دموکراسی، حاکمیت قانون، نیاز برای سیستم قضایی مستقل و احترام به احساسات مردم پاکستان اشاره کردند. آقای دوجاری گفت منشی عمومی سازمان ملل از اطمیناندهی صدر اعظم پاکستان استقبال کرد که گفت به اساسات قانونی احترام گذاشته خواهد شد.
حکم بازداشت یک روحانی ارشد پاکستانی روز جمعه به خاطر عدم محکوم کردن حمله طالبان بر مکتب پشاور صادر شد. مظاهره کنندگان که به خاطر محکوم کردن حمله طالبان بر مکتب پشاور دست به راهپیمایی زده بودند میگویند مولانا عبدالعزیز به محکوم کردن بی قید و شرط عمل طالبان تمایل نشان نداد. جزئیات بیشتر از خالد مفتون. مولانا عبدالعزیز در لال مسجد اسلام آباد تدریس می کند و مظاهره کنندگان او را طرفدار طالبان پاکستانی عنوان کردند. یک قاضی ارشد ملکی حکم بازداشت غیر قابل ضمانت را پس از آن علی عبدالعزیز صادر کرد که مظاهره کنندگان برخلاف وی اقامه دعوا کردند. آقای عزیز در مصاحبه با رویترز شدت حکم بازداشت را تحت سوال قرار داده گفت او از قانون شریعت پیروی میکند. پس از راه اندازی مظاهرات علی عبدالعزیز، آن روحانی پاکستانی کشتن شاگردان مکتب را محکوم کرد و معذرت خواهی نمود، اما گفت حکومت باید کسانی را بازداشت کند که به قضایای عمدتر متهم باشند. در حمله طالبان بر مکتب پشاور بیش از 140 تن کشته شدند که اکثر آنان شاگردان مکتب بودند.
باز هم خبری از پاکستان. یک مقام ارشد حکومت ایالت خیبر پشتونخوا روز جمعه گفت که نیروهای امنیتی آن کشور شخص را که ادعا می شود در راه حمله هفته گذشته بر مکتب پشاور باشد کشتند. شهاب علی شاه، یک مقام ارشد پلیس خیبر پختونخوا، به اسوشیتد پرس گفت که قمندان صدام در جریان درگیری چند ساعته با پلیس کشته شد و 6 تن از همراهانش مجروح و بازداشت شد. پلیس میگوید که صدام در حمله 16 همه دسامبر بر مکتب تحت اداره اردوی پاکستان در پشاور دخیل بود. آن مقام پلیس همچنان علاوه کرد که صدام در حمله بر کارمندان صحی تطبیق واکسین در مناطق قبایلی نیز دست داشته است. برنامه تطبیق واکسین پولیو در مناطق قبایلی با مخالفت شدید افراد مسلح طالبان پاکستانی مواجه بوده و تا کنون ده ها کارمند رضاکار تطبیق واکسین کشته شدند.
رادیو آشنا، آشنای شما.
مشروع خبرها را از رادیو آشنا پی میگیریم. روسیه در دکترین جدید نظامی خود ناتو و ایالات متحده را بزرگترین تهدید به امنیت ملی آن کشور خوانده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز جمعه دکترین جدید نظامی کشورش را تصویب کرد. بخش مرکزی آن همانند دکترین نظامی پیشین روسیه بوده و بدون تغییر باقی مانده است. جزئیات بیشتر را از خالد مفتون میشنویم.
بخش های جدید دکترین نظامی تهدید را برجسته می سازد که روسیه آن را در گسترش و تقویت نظامی ناتو و اقدام متحدین مشاهده کرده و آن را عملکرد جهانی در مغایرت با قوانین بین المللی می پندارد. یک سخنگوی ناتو به صدای آمریکا گفت که متحدین نیاز خواهند داشت پیش از آن که واکنش نشان داده به پاسخ آن بپردازد جزئیات دکترین را از نظر بگذرانند. در میان تهدیدات نظامی که در فهرست دکترین جدید روسیه شامل است، سیستم‌های جدید استراتژیک ضد میزایل‌های بالستیک شامل است که حکومت روسیه می‌گوید ثبات جهان را تضعیف بخشیده و توازن قوای میزایل‌های اتمی را برهم می‌زند. ایالات متحده و برخی از متحدین این کشور در سال‌های اخیر با وجود مخالفت روسیه سیستم ضد میزایل را گسترش دادند. دکترین جدیداً تصویب شده از جانب کرملین به تهدیدات بی‌ثباتی در کشورهای همسرحد روسیه و یا متحدین آن و به اعزام احتمالی سربازان خارجی به آن کشورها اشاره می‌کند.
ادامه خبرها. مقامات اوکراینی و شورشیان طرفدار روسیه در شرق آن کشور روز جمعه نزدیک به 370 زندانی را تبادله کردند. شبکه خبری دولتی روسیه گزارش می‌دهد که اوکراین بیش از 222 زندانی را به شرق اوکراین انتقال داد و شورشیان نیز 146 محبوس را رها کرد. از آغاز درگیری‌ها میان طرفین در ماه اپریل، این بزرگترین رقم تبادله اسرار میان دو طرف می‌باشد. در ماه‌های پسین صدها زندانی دیگر نیز از قید رها شدند. درگیری‌ها میان شورشیان جدایی طلب طرفدار روسیه و نیروهای حکومت اوکراین از ماه اپریل به این سو بیش از 4700 کشته بر جا گذاشته است.
حملات هوایی جت‌های جنگی حکومت سوریه در دو شهر تحت کنترل گروه دولت اسلامی در دو روز پسین بیش از 50 تن را کشته است. فعالین سوری مستقر در لندن با بیان این مطلب روز جمعه گفتند که چندین حمله هوایی بر شهرک الباب و قوسیان کم از کم 53 نفر به شمول 7 طفل را کشته است. حکومت سوریه در این اواخر مناطق تحت کنترل شورشیان و گروه دولت اسلامی را شدیداً تحت حملات هوایی قرار داده است. گروه حقوق بشری نیروهای حکومت سوریه را متهم کرده میگویند که هدفگیری حملات هوایی آنان دقیق نبوده و باعث کشته شدن غیر نظامیان میگردد.
هزاران اعتراض کننده ضد حکومت بحرین روز جمعه مظاهرات صلح‌آمیز را در مرکز آن کشور راه اندازی کردند. اعتراض کنندگان خواهان تطبیق دموکراسی، اصلاحات سیاسی و آزادی زندانیان سیاسی شدند. اکثر مظاهره کنندگان شامل مردها، زنان و اطفال حین راهپیمایی شعارهای ضد حکومتی را در حال سر می‌دادند که تصاویر فعالین سیاسی زندانی را در داستان خود حمل می‌کردند. بحرین در ماه نوامبر انتخابات پارلمانی را اندازی کرد که توسط حزب مخالف تحریم شد. آنان شکایت داشتند که تغییرات در مناطق رایدهی به نفع اقلیت‌های مسلمان سنی مذهب در آن کشور است که از خانواده حاکم نمایندگی می‌کند. حاکمیت مسلمان سنی مذهب در بحرین در سال 2011 با اعتراضات اکثر شیعیان که خواهان اصلاحات سیاسی بودند کنار زده شده است.
رادیو آشنا، آشنای شما.
نیروی بحری ایتالیا نزدیک به 1250 مهاجر را در چند روز اخیر از آب‌های مدیترانه نجات داده است. یک سخنگوی نیروی بحری ایتالیا روز جمعه گفت که مهاجرین در عملیات مختلف نجات داده شدند که بیشتر آنان بیرون از سواحل سیسلی بودند. رسانه ها گزارش می دهند که کم از کم جسد یک مهاجر در آن عملیات به دست آمده است. مقامات ایتالیایی می گویند وضعیت صحی مهاجرین خوب بود، اما یک زن حامله نایجیریایی در عرشه قایق نجات ولادت کرد. مقامات می گویند بیش از 165 هزار نفر در سال 2014 آبهای مدیترانه را به هدف رسیدن به اروپا عبور کرده اند، حالان که این رقم در 2013 به 60 هزار نفر می رسد. اداره سازمان ملل متحد برای پناهندگان می گویند که 3400 مهاجر در جریان این گونه مسافرت ها جان خود را از دست دادند. و یک خبر جالب این که یک طفل در روز کریسمس با کمک افسران پلیس محلی در قطار راه آهن زیرزمینی شهر فلادلفیا ایالات متحده متولد شد. تصاویری که از سوی مقامات ترانسپورت جنوب شرق پنسیلوانیا به نشر رسید نشان می‌دهد که دو افسر پلیس یک زن را که وضع حمل داشت کمک می‌کنند. تصاویر نشان می‌دهد که افسر پلیس طفل را در بغل گرفته است. مادر و طفل نوزاد به شفاخانه فلادلفیا انتقال داده شدند و وضعیت هر دو خوب گزارش شده است. پایان خبرها.
رادیو آشنا، منبع مطمئن خبر. گزارش و تحلیل از امریکا تا افغانستان.
و حالا می پردازیم به گزارش های این ساعت. در نخستین گزارش این ساعت، عدم موجودیت سالن های فاتحه خوانی برای زنان در نگرهار باعث خشم و افزایش مشکلات زنان شده است. فعالان حقوق زن در نگرهار می گویند که به علت نبود سالن های مشخص برای برگزاری مراسم فاتحه خوانی به زنان، آنها از برگزاری چنین مراسم دور ماندند. جزئیات بیشتر این گزارش را از ضیاءالرحمن حسرت می شنوید.
در ننگرهار اکنون کدام جای مشخصی برای برگزاری مراسم فاتحه خوانی برای زنان وجود ندارد و همه چنین مراسم در منازل مسکونی برگزار می گردد. فعالین حقوق زن در ننگرهار عدم موجودیت این سالونها را نمایانگر عدم تحفظ حقوق زن می خوانند. می گویند از مجبوریت در منازل مسکونی که اصلا جای مناسب نمی باشد مراسم فاتحه خوانی شهدا و امواتشان را برگزار می نمایند. فهانیار شیلا بابوری یکی از فعالان حقوق زن و رئیس پیشین امور زنان این ولایت در مورد عدم موجودیت جای مشخص برای زنان چنین حرف میزند.
خانمای ننگرهار یک مشکل بسیار کلان را فعلاً و مرش روبروستن و عدم موجودیت یک سالون فاتحه برای فاتحه خوانی است. به خاطر قبلا ننگرهار طوری بود که اولیای کلان بود و مردم نفوس قدر زیاد نبود، مردم می تانستند که از هر گوشه و کنار یک فاتحه خود برسانن. مگر حالا که قسمی که دیده میشه فامیل نام خدا تعداد نفوس زیاد شده، خانه‌ها بسیار گنجایش زیری نداره که مثلا بتونن یک مراسم اینا فاتحه گیری فاتحه در وجه بگیرن در خانه. بنان اینا با بسیار مشکلات مواجه هستند. یک دانه خود اقل برای جالتن باید برای خانمای ننگرهار هر چه زودتر سالون و فاتحه تدارک دیده شود تا خانم ها از همچه مشکلی که فعلا روبرو هستند بالاخره نجات پیدا.
حبیبه کاکر عضو شورای ولایتی و یکی از فعالان حقوق زن میگوید برای رفع مشکل نبودن سالون مشخص برای برگزاری مراسم فاتحه خوانی ایشان سالها پیش به اداره ولایتی پیشنهاد نموده بودند ولی کسی آن را مورد توجه قرار نداده است. خانم کاکر میگوید اکنون حمام‌های زنانه‌ای که در همه نواحی شهر وجود دارد و غیر فعال میباشد بهترین مکان برای برگزاری مراسم فاتحه خوانی برای زنان میباشد. و علاوه میکند
همینجا در شهر جلال آباد در چهار ناحیه ما حمام‌های زنانه داریم. نظر به فرهنگ و کلتور و امنیت مسئول نبودن خانم ها از این اماما استفاده نکده تانستن، بیفایده است. ما می خواهیم از والی سب خواهش مامی است، عرضوی مامی است که امی اماما را برای ما سالون فاتحه خوانی جور کن.
خانم همیرا رفی عضو دیگر شورای ولایتی عدم موجودیت چنین اماکین را بی‌توجهی دولت در عرصه بهبود زندگی زنان عنوان می کند. می گوید اصلا در این ولایت به زنان حقوقشان پرداخته نشده است. اداره امور زنان ننگرهار می گوید که به تازگی یک پیشنهاد جدید به مقام ولایت نمودن و این کار را هرچه عاجل پیگیری می نماید. اداره شهروالی جلال آباد در مورد چیزی نمی گوید. اما احمد زی عبدالزه سخنگوی این ولایت نیز پیشنهاد جدید زنان برای تاسیس سالن‌های فاتحه خوانی را تایید می نماید. می افزاید
ما عریضه اتحادی خانم ها دریافت نمودیم ولی سب ننگرهار دارات زی رفت وظیفه داده که در یک جلسه آینده روی این موضوع بحث بکنه. ما چطور ما بتانیم که در یکی از ساحات نزدیک در داخل شهر پیدا بکنیم و به خاطر فاتح خانه خانم ها در دستشون قرار بدهیم.
این مشکل نه تنها برای زنان است، بلکه مردان نیز برای برگزاری مراسم فاتحه خوانیشان جای مشخصی در این ولایت ندارند و روی رسوم خود همه چون این مراسم را در مساجد تدویر می‌دهند. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنای صدای آمریکا، جلال آباد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. شما شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی موج 100.5 FM می باشین و همچنان شما می توانید که امی مطالب جالب صدای رادیو آشنا صدای آمریکا را صفحه فیسبوک ما به آدرس facebook.com/voadari دنبال کنید. و در ادامه گزارش این ساعت مقامات وزارت تجارت افغانستان می گویند که در پهلوی مشکلات تکنیکی توافقنامه تجارتی و ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان یا ابتا مقامات دو کشور به خصوص پاکستان اراده سیاسی برای تطبیق این توافقنامه ندارد و همواره برای تجار افغانی مشکل خلق می کند. به گفته مقامات وزارت تجارت افغانستان دو گزینه پیش روی دارد. یکی عامل عمل بالمثل در مقابل کارشکنی های مقامات پاکستانی و دوم این که قبل از تکمیل میعاد 5 ساله توافقنامه ابتا آن را باید فسخ کنند. این مطلب را از خالد مفتون مشنوید.
عبدالرحیم سیدی رئیس عمومی انکشاف سکتور خصوصی وزارت تجارت میگوید که مشکلات تکنیکی توافقنامه ابتا و نبود اراده سیاسی میان مقامات دو کشور موجب ایجاد مشکلات برای تجار افغانی شده است.
دو مشکل عمده است. اول مشکل سیاسی است که متاسفانه از هر دو طرف اراده کافی و اراده لازم برای تطبیق موافقتنامه وجود ندارد، مخصوصا از طرف دولت پاکستان. دو، دلیل تکنیکی وجود دارد. متاسفانه در جریان مذاکرات موافقتنامه ابتا در آخرین مرحله موافقتنامه از دست اشخاص تکنیکی مثلا از جانب افغانستان برآمد. کسایی آمد موافقتنامه را یعنی از طرف دولت افغانستان و پاکستان دو تا نقطه بسیار عمده و کلیدی را از نظر تکنیکی در موافقتنامه درج کردند که موافقتنامه را به مشکل روبرو کرد. او دو دلیلی است. اول در اونجا گفتم که تضمین گمرکی به اندازه مسئولی گمرکی هر دو طرف در اختیار ادارات گمرکی هر دو طرف قرار داده شود که این به این معنا است که مسئول گمرکی در پاکستان مثلا برای مال ترانزیتی و برای موتورهای افغانستان اگر از طریق پاکستان بخواه مرور کنه، مسئول گمرکی در افغانستان و پاکستان بسیار زیاد متفاوت است. به این معنا که در افغانستان بسیار پایین است و در پاکستان بسیار بلند. دلیل دومی است که در اونجا بودن مسئله تضمین گمرکی است که برای محصولات گمرکی اونجا در نظر گرفته شده که هم اموال ترانزیتی افغانستان اگر از طریق پاکستان میره باید تاجر افغانی نزد گمرکات پاکستان تضمین بمونه که باز محصول گمرک برای بسیاری از اموال که از طریق ترانزیت میشه بسیار بلند است، در افغانستان پایین.
آقای سیدی علاوه می کند که برای بیرون رفت از وضعیت فعلی و مشکلاتی که تجار افغانی امواره با آن مواجهند دو گزینه وجود دارد. یکی عمل بالمثل در مقابل کالاهای تجارتی و ترانزیتی پاکستان و یا فسخ توافقنامه ابتا قبل از تکمیل میعاد 5 ساله آن. ولی جان آقا اقبال تحلیلگر افغان مقیم ایالات متحده به این باور است که فسخ قرارداد ابتا به ضرر افغانستان خواهد بود. ولی عمل بالمثل می تواند من حیث یک وسیله فشار بالای پاکستان مؤثر واقع گردد.
به نظر ما گزینه هایی که حکومت افغانستان و خصوص وزارت تجارت پیشنهاد کرده به خصوص گزینه فسخ قرارداد کارگر واقع نخواهد شد، برعکس تسنج میان افغانستان و پاکستان اضافه خواهد شد. ولی گزینه عمل بالمثل در یک حدی سودمند خواهد بود، ولی در عین زمان حکومت افغانستان در تلاش راه های دیگری باشه که تا از این طریق اتکایش بالای حکومت پاکستان کم کنه و این راه ها مثل وارد کردن کالاها از سمت شمال، از طریق شمال افغانستان، از طریق هرات و از ایران هست که تا حد زیاد میشه که اتکا بالای پاکستان کم شود و در این وقت مذاکرات با پاکستان ادامه داشته باشه.
اظهارات مقامات وزارت تجارت بعد از آن بیان می شود که خانجان الکوزی معاون اتاقهای تجارت افغانستان گفت که مقامات پاکستانی برای رفع مشکلات تجار افغان اقدام نکرده و تاجران افغان همه روزه متحمل خساره می گردند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در سفر رسمیش به اسلام آباد در مورد مشکلات ترانزیتی و تجارتی تجار افغان با مقامات پاکستانی صحبت کرد و مقامات پاکستان تعهد کردند تا در ظرف یک ماه به مشکلات تجار افغان رسیدگی کنند. ولی معاون اتاقهای تجارت افغانستان میگوید که از 11 مورد تعهد شده فقط 2 مورد آن عملی شده است.
تا حال کدام تعهداتی که از طرف مقامات پاکستانی با رئیس جمهور غنی صورت گرفته است هیچ عملی نشده و مشکلات کماکان وجود دارد و تجارت با گذشت هر روز رونق خود را از دست می دهد.
در 13 سال گذشته ارتباط تجارتی و ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان در بالاترین سطح قرار داشته است. به گفته مقامات افغان در چند سال گذشته واردات افغانستان از پاکستان حدود 2 میلیارد دلار می رسد. در حالی که صادرات افغانستان به پاکستان فقط در حد 10 میلیون دلار می باشد.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای امریکا.
آنچی را می شنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده امریکا را انعکاس می دهد.
گرجستان از یک دهه به این طرف برای تقویت روابطش با اتحادیه اروپایی تلاش کرده است. حکومت آن کشور واضح ساخته که آینده آن با غرب می باشد. در حقیقت هر دو گرجستان و اتحادیه اروپایی از همکاری بیشتر منفعت زیاد به دست می آورند. حکومت گرجستان به این معتقد است که توافق تجارت آزاد با اتحادیه اروپایی منجر بر رشد اقتصاد آن کشور خواهد شد. گرجستان گفتشونودها را در اوایل سال 2014 میلادی به هدف پیوستن به جامعه انرژی که شراکت اتحادیه اروپایی و سایر کشورهای منطقه به هدف هماهنگی پالیسی‌های انرژی است آغاز کرده و توافق نیز کرده است تا قانون انرژی اتحادیه اروپایی را برای روابط نزدیک با این اتحادیه و بازار مشترک تطبیق کند. این شراکت پالیسی انرژی اتحادیه اروپایی را به جنوب شرق اروپا و بحر آرام گسترش می‌دهد و چارچوب بازار آزاد و مقررات را در آنجا ایجاد می‌کند. روابط نزدیک ممکن سرمایه گذاری بیشتر را به سکتور انرژی گرجستان جلب کند. به شمول امکان ساختن لوله جدید گاز از طریق این کشور تا اروپا، گاز طبیعی آذربایجان و کشورهای آسیای مرکزی مانند تاجیکستان و قرقیزستان را به سادگی انتقال داده بتواند. پارلمان اتحادیه اروپایی در اواخر ماه جاری میلادی توافقنامه همکاری و تجارت آزاد را با گرجستان توشیح کرد که دو طرف در ماه جون آن را امضا کرده بودند. این سند چارچوب همکاری بین دو طرف را ایجاد می کند. این اسناد گرجستان را وامی دارد تا سلسله معیارهای اتحادیه اروپایی را مراعات کند که شامل مقررات جدید گمرکات و کنترل کیفیت مانند مسئولیت اقلام و معیارهای ایمنی می باشد. گرجستان باید سیستم قضایی آن کشور را با همکاری اتحادیه اروپایی اصلاح کند که شامل همترازی قوانین آن کشور با قوانین اتحادیه اروپایی می باشد. گرجستان با مساعدت این اتحادیه ادارات جامعه مدنیش را نیز تقویت خواهد کرد. آوردن این تغییرات کار ساده‌ای نخواهد بود، اما در مقابل گرجستان دسترسی بیشتر در بازار واحد اروپایی خواهد داشت که بیش از 500 میلیون مستهلک دارد. به طور خلاصه گرجستان در مقابل تعهد به اصلاحات سیاسی و اجتماعی و اساس برنامه شراکت اروپای شرقی و بازارهای اتحادیه اروپا دسترسی پیدا خواهد کرد. جنساکی سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفت که امریکا گرجستان را در تصویب و توشیع توافقنامه جدید با اتحادیه اروپایی تبریکی می‌دهد. رأی اعتماد صدها عضو پارلمان اروپا بازتاب دهنده گام مهم دیگری در ادغام گرجستان در شراکت با اتحادیه اروپایی می‌باشد. او افزود که این رأی نشان دهنده اعتماد روزافزون اتحادیه اروپایی و گرجستان و تلاش متداوم آن کشور با آوردن اصلاحات وسیع می باشد. ایالات متحده در پهلوی اتحادیه اروپایی ایستاده است تا از مردم گرجستان در آوردن اصلاحات و به حقیقت مبدل ساختن تلاش های ادغامشان با اتحادیه اروپایی حمایت کند.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید: Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و مراسم بزرگداشت از دهمین سالگرد زلزله و سونامی که در سال 2004 رخ داد موجب شد تا صدها تن از مردم تایلند، خارجی ها و مقامات را در جنوب تایلند گرده هم بیاورد. خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم. مراسم یادبود از سونامی سال 2004 در ولایت بانگ نگای تایلند برگزار گردید. صدر اعظم تایلند اعضای خانواده های قربانیان و مقامات 14 کشوری که شهروندانشان را در فاجعه سونامی یک دهه قبل از دست داده بودند در این مراسم یادبود شرکت کردند. بیش از 2200 تن شهروندان خارجی که اکثرشان برای سپری کردن رخصتی کریسمس آمده بودند در ولایت پانگ نگا از بین رفتند. بیش از 1000 شهروند آلمانی، 526 تن از سویدن و مجموعاً 5400 تن به شمول 2500 تن از شهروندان تایلندی در نتیجه سونامی هلاک شده بودند. سایر قربانیان شهروندان بریتانیا، فنلاند، سوئیسلند، کوریا، ژاپن و آمریکایی بودند. صدها تن از مهاجرین برما نیز از بین رفتند. در سراسر منطقه 230 هزار نفر هلاک شدند که تنها در ایالت اچین اندونزیا 130 هزار تن از بین رفت. فاجعه سونامی سبب شد تا جامعه بین المللی در این مورد توجه کند و تلاش صورت گرفت تا سیستم هشدار دهنده نصب گردد تا از این طریق تلفات بیشتر در صورت وقوع سونامی در آینده جلوگیری شود. از سال 1970 به این سو 910 هزار تن در منطقه آسیا پاسیفیک به دلیل وقوع زلزله و سونامی از بین رفتند، ولی هنوز هم ترس از وقوع سونامی ویرانگر وجود دارد. شیمکا سریمین که در بخش آموزش کاهش خطرات در سازمان ملل متحد در منطقه آسیا پاسیفیک کار میکند میگوید که برای جلوگیری از تکرار فاجعه سال 2004 حکومت نیاز به مصارف بیشتر دارد. قبل از فاجعه سونامی 2004 اسم در مسروجا یک هواشناس در مورد وقوع زلزله و سونامی هشدار داده بود. حالا اسمت میگوید سیستم هشدار دهنده که نصب شده است از آن مواظبت درست صورت نمیگیرد.
The warning system that I perform or install it about almost 100
او میگوید سیستم هشداریه‌ای که من نصب کرده بودم تقریبا 100 مرکز هشدار دهنده در مناطق جنوبی و غربی تایلند دارد. هیچ کس مسئولیت را بر عهده نمیگیرد تا آنکه مواظبت کنند و هیچ کس از برج‌های سیستم هشدار دهنده را به طور منظم نگهداری نمیکنند. بروم تپروجنا سونات یکی از دانشمندان تایلندی 6 هفته را در جنوب تایلند سپری کرد تا به همکاری متخصصین، دانشمندان بین المللی و پلیس هویت قربانیان را تشخیص داد. او حالا میگوید که پلیس و مردم منطقه آماده جلوگیری از فاجعه دیگر در آینده نیستند.
خلاصه خبرها، مقامات وزارت تجارت افغانستان میگویند که در پهلوی مشکلات تکنیکی توافقنامه تجارتی و ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان یا ابتا مقامات دو کشور به ویژه پاکستان اراده سیاسی برای تطبیق آن توافقنامه نداشته و همواره برای تجار افغان مشکل خلق میکند. منشی عمومی سازمان ملل متحد از رهبران پاکستان خواست تا اعدام محکومین را توقف داده و باری دیگر اشد مجازات را به تعلیق درآورد. حکم بازداشت یک روحانی ارشد پاکستانی روز جمعه به خاطر عدم محکوم کردن حمله طالبان بر مکتب پشاور صادر شد. شنوندگان گرامی این بود داشته های این ساعت ما که تقدیم شما شد. برنامه پشتو آماده نشر است. ما نیم ساعت بعد در خدمت شما قرار می گیریم.